محافل زنان و مردان در محافل عمومی عموما هم در تل طبیعت می آیند، گاه در مساجد و حسینیه ها و مراکز خاصی، اما عموما اینها آشکار و پنهان به صورت کاملا عیان عرضه میشه و هر آدمی رو که به لحاظ عبوری هم توجه نداره نگه میداره و متأثر میکنه. چرا؟ چون که به دو دلیل مهم، این که گاه که با کلمات و جملات و اشعاری مصادف میشه، اینها قلب ماهیت داره، از سویدای وجود افراد سروده شده یا اشعار کهنی بوده که درباره یک رخداد مهم سهمگینی که بسیار سنگین هست و بار عظمایی رو بر دوش و روح و روان افراد میگذاره، زن و مرد و کودک و اینها نداره و همه رو متأثر میکنه، بیانگر یک رویداد، یک روایتی است که از اون فرد یا از اون مجلس و از اون جماعت که اتفاق افتاده با گویش اون اشعار و ترانه ها از این طریق حنجره که بیان میشه متأثرتر میکنه از آن رو. و بخش دیگرش به خاطر آهنگین بودن است. اگر آوایی هست که کلماتی رو نداره ولی از حنجره بیرون میاد و با لب و دندان بازی میشه با این پستی بلندی های صوتی و فرهنگ شنیداری، در نوع خودش یک جور میشه گفت آکاپلایی هست، بدون سازی هست و بدون کلامی، که اینجا اتفاقا وکاپلا میشه، یعنی کلامی میاد به اصطلاح غربی ها که سوزناکی رو در تک تک واژگانش ما شنونده میتونه احساس بکنه و مخاطب رو آنچنان در قلیان روحی قرار میده که تپش قلب پیدا میکنه و روح و ذهن و روانش یکی میشه و متأثر میشه و احساس میکنه اینجا جان کلامی میخواد عرضه بشه، ولی اونقدر سوزناک است و کسی که داره روایت میکنه با حنجرش اصلا توان خوندن شعر و کلامی رو نداره. برای همه ما پیش اومده، ما خخخ کنان داریم گریه میکنیم و شعری رو نمیتونیم بیان بکنیم. شما به عنوان گوینده و مجری رادیو این یک مبحث رخداد بزرگی رو دارید مطرح میکنید در آیین شهادت و سوگواری، جملات دیگه نمیتونید بخونید، بغض میکنید. در این آیین ها به خصوص آیین چمر ما میبینیم که در بعد بی کلامیش بهترین راه ارائه و اون سوگ بزرگ رو بتونیم در دل مخاطب نفوذ بده، اون فرد راوی یا راویانی که اونم هم با هم گروهی میخونن یا تک انفرادی، میبینیم که با حنجره بهتر میتونن این بغض رو
این چیزی شبیه اون ناله هایی که یه آوای مشخص و غالب گرفته رو پیدا میکنه هم حتی اینجا تو این موسیقی دیده شده.
کاملا زبان حال سوزناکی که چه با کلامش چه در بعد بی کلامش یک بعد درونی و بیرونی ایجاد میکنه که هر دوش در این آیین سو که در دیگر مناطق ایران هم به صورت محدود و گسترده وجود داره ما شاهدش هستیم. مهم اینه که در کلیت اقوام ایرانی، چه شهری چه نواحی چه مراکز استانی که لهجه یا زبان خاصی وجود نداره یا آیین خاصی وجود نداره و تابعیت از یک شهرنشینی متواحد میکنه، به هر شکل همه این دو بعد خوانش کلامی و بی کلامیش رو دارن که هر دو سرچشمش و آیینش برخواسته از یک فرهنگ شنیداری بزرگ موسیقی از ایرانیان گذشته های دور تا کنون بوده و همچنان
سوال بپرسم خودش آقای باقیه. مهدوی در تیتراژ سریال مختارنامه بانوی بود که
لالایی خواندن،
بله لالایی خوندن، ولی اونجا هم ما میدیدیم که خیلی واژه نمیشنویم،
بله.
و بیشتر همین نواست و این نوا چقدر سوزناکه اتفاقا. آیا این هم توی همین دسته که الان توضیح دادیم قرار میگیره؟
اشاره خوبی فرمودید. لالایی ها بخشی از سوگواره های ماست، این که مادران برای طفلان خودشون، پدرانی که مدت های مدید میرن برای کار برای آوردن رزق و روزی حلال، خب مادران در فراغ
یا گاهی جنگ حتی
میگن، بله در جنگ ها، ولی در خیلی از مباحث اصلا برای کشت درو مدت ها دور میشن، در یک اقلیم دیگه میروند به کشاورزی و دامداری، یا در جنوب ایران اومن داریم جاشوها یا ناخداها با کشتی میروند سفرهای چند ماهه میکنن. خب مادران با لالای خودشون کمتر آیین سور دارن سوگواری میکنن، دارن روایتگری میکنن برای فرزندانشون که دلتنگیشون کمتر بشه و این نغمه ها اومن آرامش بخشتره. نه ما ملت ایران، اوم مردم جهان بیشتر با نغمه های سوگ آرامش پیدا میکنیم و التیام بخشی برامون داره. حتی موسیقی های پاپ مردم وار و دیگر موسیقی های رسمی دنیا رو وقتی میشنویم، آنجا که سنگینتر و وزینتره ملت بیشتر باش ارتباط برقرار میکنه. اما موسیقی هایی که ریتم 6 و 8 داره تند هست، فقط در مراسم سوره که بیشتر بهره برداری میشه. خب این قوت داره. در بوشهر ما هم خب اون بانوی ارزشمند که اون لالایی رو سالها پیش خونده بود و منتشر شده بود و هوشمندانه در مختارنامه استفاده میشه، میبینیم که چقدر قویاً به دل مینشینه و جایگاه پیدا میکنه
در. به قول شما چقدر این سوزه در این نوا شنیده میشه؟
چون حنجره کاملا سوگواره است، درش تغزلی وجود نداره، درش نفسانیاتی وجود نداره، از سویدای وجود درون یک مادر که داره لالایی رو میخونه که متناسب با یک فرهنگ روایی و شیعی که جان هر بیدردی رو هم دردمند میکنه. یعنی اونقدر نقطه قوت این موسیقی بر اساس فرهنگ دینی و ملی استواره که یک لالایی ساده برای یک طفلی که نه زبان میشناسه، نه گویشی میدانه، نه فهم و درکی داره از دنیای درون مادر بعد از نو ما آمده بیرون و داره اینها رو میشنوه که آرامش بگیره، که تغذیه جسمی و روحی تو امان با هم میشه، در بزرگسالان هم چنین لالایی حجم وسیع پیدا میکنه و در چندین بُعد جایگاه پیدا میکنه، فراتر از یک لالایی، فراتر از یک روایت و فراتر از یک فرهنگ دینی شیعی و ملی. یعنی یک جامعیت جامعه شناسانه رو یک مادری که در ظاهر سواد نداره ولی انگار الگوهای زیبا شناختی و جامعه شناختی و روان شناختیشو به درستی میدونه و تمام آنچه رو که از مادر و مادران و بزرگ خودش در فرهنگ شنیداری سینه به سینه یاد گرفته داره به طفل خودش می آموزانه که این طفل در بزرگسالی یا خواننده مشهوری میشه یا روایتگر خوبی میشه یا مستندساز خوبی میشه. و چنین اتفاق مهمی در این فیلم میفته که ما در تلویزیون همه شاهد بودیم و صغیر و کبیر و دوست و دشمن سهه میگذارن که چه فرهنگ سترگی ما ایرانیان داریم در آیین‌های مختلف سور و سوگ.
آقای مهدوی، به عنوان آخرین سوال، حالا که ما از سوگ صحبت کردیم، از سوزی که در بعضی از موسیقی های ما هست، دوست دارم یه قدری هم راجب موسیقی حالا بختیاری یا عشایر بگیم. ما توی ملودی های اونها هم یه سوزی رو میشنویم، یعنی اصلا انگار که حتی اگر واژه رو از این موسیقی بگیری، خود اون ملودی به خودی خود یه سوزناکی رو تو دل خودش داره.
کاملا صحیح میفرمایید. سوگ و سوز اصلا مترادف همن و باید با هم گفته بشه. منتها ما عموماً کسانی که کار موسیقی رو تحقیق و پژوهش میکنیم یا استادانمون هم به همین شکل که به ما یاد دادن، سور و سوگ همیشه کنارم اومده. گفتن آیین ایرانی ها در کنار سرور و شادمانی ها سوگ داره از تولد تا مرگ. هر دوش هم هست و هر دوش هم لازمه و این دو در کنار هم میتونه یک جامعیت بده که انسان به درستی بتونه زندگانیش رو سپری بکنه. خب این سوگی که سوز نهانی داره، یه وقت سوز زبانی است. این زبان اگر نشأت گرفته از قلوب باشه، از ته دل اصطلاحاً باشه، دارای یک سوزناکی میشه که در کنار عشق ریزی، اینکه پالایش چشم، پالایش روحی که آمده به زبان و چشم و ظاهر رو هم متاثر میکنه، اما یک سبک روحی به وجود میاره. همه ما این تجربه رو داریم. در ایام محرم یا در مجلسی برای ختم یکی از دوستان و عزیزان و آشنایان میریم، نوحه رو میشنویم، تذکری رو میشنویم، روزه رو میشنویم. خب این نوحه باعث میشه که ما اشک بریزیم و بعد از این مجلس سبک حال میشیم، بعد به زندگی عادیمون ادامه میدیم. حتی اون لحظه شاید شادمانی هم داشته باشیم، لبخندی هم داشته باشیم، چون سبک شدیم. این سبک شدن در اون سوز دله که با یک نغمه، مثلا در بختیاری ها ما دیبلال رو میشنویم. بختیاری ها عموما نغمه های ریتمیک و شاد ندارن به دلیل مصائب تاریخی که داشته، ان قومی و عشیره‌ای و جنگاوری ها و رزماوری ها و دلاوری هایی که
سبک زندگیشون، طبیعتا زندگی که همیشه در کوچه مشقت هایی رو تو دل خودش داره.
در سیاه چادرها، این ما به زبان ساده میگیم کوچ، اینکه یه لاخ اشلاخ چگونه میکنیم، سردی ها از گرد به گله ها میزنه، کمی آب یا فصل های مختلف و خیلی چیزهای دیگه هست. میبینیم که اینها لالایی هاشون یا نغمه های سوزناکشون از سوگی نشأت میگیره که مبتنی بر اون اقلیم جغرافیاییشون و فصل هایی است که حالا اینها آمده تجمیع شده در یک فرهنگ دینی و مذهبی و شیعی که متناسب با ائمه اطهار، پیامبر گرامی اسلام و خاندانش و مناسبت‌های مختلفی مثل چنین ایام و چنین شب‌هایی که داریم، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، خب ما سالگردشون رو داریم، فردا 15 خرداد رو داریم، چه جانفشانی ها و چه شهادت ها و چه خونریزی ها و چه سختی ها و چه شکنجه ها و چه دوری از وطن و اسارت ها و خیلی از این چیزها، اینها رو می‌بینیم در فرهنگ‌های قومیمون قوی‌تر از فرهنگ‌های شهری داریم. و همونجور که شما سعی می‌فرمایید، این سوگ در کنار سوز بیانگر حالات درونی است که متأثر از یک فرهنگ بیرونی است که اینها مشترکاً میاد به زبان و اون سوزناکی باعث میشه که این فرهنگ همچنان نسل‌ها ادامه دار بشه و هیچ‌وقت خاموش نشه.
یه چیزی هم که توجه منو جلب می‌کنه توی این سوزی که در موسیقی سوگ هست، شما قدری از عرفان، تعالی روح، معنویت رو میبینید که این ارزشمندی این موسیقی رو 200 چندان میکنه.
بله، این فرهنگی که ازش یاد میکنید، عرفان، عرفان ناب اسلامی است، عرفان ناب ایرانی است که ایرانیان پس از روی آوری به اسلام عزیز این دو رو به هم دیگه
پیوند دادن
و این پیوند بسیار مبارک. ما حتی از اشعار مولانا میتونیم مستفاد بکنیم، از اشعار حافظ حتی که بسیار تغزلی است، باز میبینیم عرفان نهفته از سعدی که خداوندگار ادب و اخلاق و معرفت و منبعث شده از فرهنگ خاندان پیامبر و خود پیامبر گرامی اسلامی، ادب درش هست و معرفت هست. دیگر شعرهای ما به همین طریق، حتی فردوسی هم میبینیم چقدر این فرهنگ رو ناب آورده، تا جایی که حضرت آیت الله جوادی آملی در کنگره شعر که سال 83 در قم برگزار شد، که اگر فردوسی در اون روزگار پادشاهی نبود و فضایی داشت، قطعا شاهنامه رو شهادت نامه مینامید، چرا که اسطوره های فردوسی و شاهنامه مبتنی است بر فرهنگ سرزمین نینوا 61 هجری قمری. خب این شخصیت ها به سادگی و به راحتی چون حرف های نمی زنند، منطبق بر پژوهش ها و تحقیق های و مداقه گری های است که فرهنگ های ملی و دینی و مذهبی رو می توانند درست در جای خودش که مرکز ثقله و می تونه نقطه پیوند باشه و اصطلاحا ارتباط عمودی و افقی رو درست پیوند بده، خب چنین چیزی میگن و ما هم بایستی پذیرا باشیم. این نشانگر این هست که عرفان نهفته در فرهنگ ایرانی قبل از اسلام و بعد از اسلام از یک حقیقت ازلی و توحیدی برخورداره که حالا اومده به جان کلام نشسته و آنچه رو که ما مسلمان شدیم و تسلیم هستیم به رضای او و آخرین دین پروردگار هست، این نغمه ها و این فرهنگ شنیداری و این شولایی ها و شور دیگه ها و چه در سور و سوگی که همراه با سوز هست، چه در یک نینوازی سادی که چقدر سوزناکی داره و اومن در این مراسی نی با توجه که خیلی از متدینین و متشرعین شاید مباح ندونن دیگر سازها رو، ولی می‌بینیم نی جایگاه داره و میپسندن و اینکه این ساز ساز بادیست و از درون میاد بیرون و اصواتی میدهد که سور رو سوزناکتر میکنه. حالا اون شعر معروف حضرت مولانا بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند، حقیقت ماجرا اینه که شعرهای ما که عارف بودن، بزرگان ما که عارف بودن، شخصیت های برجسته ما در علوم دیگر که در گذشته در چندین علوم متبحر بودن، همه به نوعی حکمت و عرفان رو نهفته در فرهنگ دانشی و هنری خودشون داشته اند، چه هویدا چه پنهان. به هر شکل وقتی بررسی میکنیم، چه آشکارا و چه نا آشکار، متوجه میشیم از گذشته ها بوده و نسل امروز هم خواسته یا ناخواسته داره رعایت میکنه در سطوح مختلف تولیدات هنریمون.
خیلی متشکرم. میدونید شما که داشتین صحبت میکردین از این که حضور پروردگار یا بخشی از اعتقادات پیوند خورده با زندگی مردم در جای جای ایران و این عرفان داره حتی توی لایه‌های ظاهراً سطحی هم دیده میشه، منو یاد یک نقل قولی از محمد ابراهیم جعفری انداخت که میگفت من بهترین شعری که تا 40 سالگیم شنیدم این بود که یک چوپانی میخوند از خدا کردم طلب میشم بزایه، برش و نظری کنم یارم بیایه. و این همه ابعاد زندگی توی دل خودش داره.
آفرین، چقدر به جا خوندید و بنده هم یاد گرفتم این شعر رو باید در ذهن نگه دارم و من هم استفاده بکنم. و این خوبه که این تبادل افکار و صحبت ها باعث میشه که مخاطبان اون که شنوندگانم هستن از وجوه مختلف با هنرهای قدسی و عرفانی ما در چنین ایامی بیشتر آشنا بشن.
خیلی ممنونم از شما جناب مهدوی، ازتون یاد گرفتیم. نفستون گرم و خداحافظ.
درود بر شما، خدا نگهدار.
وطن، چیزی که برای همه ما تقدس داره، چیزی که هر بار اسمش در جایی مطرح میشه هممون حاضریم برای پاسداری ازش جانبازی بکنیم. زنده باد ایران و ایرانی.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
من
گفتم کنم فدای تو، ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو، دل از تو بر نمیکنم، تویی جهان من، دوچار تو نمیکند دل از هوای تو، دل از هوای تو، دل از هوای تو.
از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم. داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست، که برش شکوه برم داد ز بیداد کشم. شادیم داد، غمم داد و جفا داد و وفا، با صفا منت آن را که به من داد کشم. عاشقم، عاشق روی تو نه چیز دگری، بار هجران و وصالت به دل شاد کشم. در غمت ای گل وحشی من، ای خسروی من، جور مجنون ببرم تیشه فرهاد کشم. طرف سریست که باید بر استاد کشم. سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. ممنونم که نواهنگ امشب رو شنیدید. باز هم همراهی شما برای ما دلچسب بود. روز و روزگار به کامتون و تا سلام دیگر، بدرود و خداحافظ.
می درخشی آفتاب بهار در زمستان نیمه خرداد، شهر می شد به فیض پرتو عشق، از حصار سیاه شب آزاد. بود فیضی قبلگاه امید، خواستگاه دوباره ایمان، روی بامش در احتزازی سبز، پرچم آسمانی قرآن. در کلام امام جاری بود مژده آفتاب بیداری، بود در دست‌های روشن او در حقیقت کتاب بیداری. در کلام امام جاری بود مژده آفتاب بیداری، بود در دست‌های روشن او در حقیقت کتاب بیداری. روح خورشید در شب تبعید آفتاب بلند فردا شد، دل امت چو رود بیتابی هم صدای امام دریا شد، هم صدای امام دریا شد. گرچه آن روز بر زمین افتاد جسم صدها ستاره بیدار، جاری خون پاک آنها شد در شب عاشقان طلوع بهار. در کلام امام جاری بود مژده آفتاب بیداری، بود در دست‌های روشن او در حقیقت کتاب بیداری در کلام